أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والعشرون، جلسه 22 از مباحثه فقه المسجد با موضوع هندسه المسجد، نظام مهندسی مسجد. اون هم رسیدیم به محراب مسجد. در جلسه قبل درباره مفهوم شناسی و بررسی این واژه و مفرده محراب مقداری بررسی کردیم و گفتگو کردیم. آنچه که از مجموعه مصادر لغت به دست آمد، بعضیش هم استنادن الی روایات، اینه که این مفرده محراب استعملت فی اکثر من عشرت معانی، در بیش از 10 معنا این کلمه استعمال شده. عبارات لغوی این رو دیروز خوندیم، فهرستش امروز عرض میکنم که در ذهن مبارکتون باشه و بتونیم روش کار کنیم. در بیش از 10 معنا واژه محراب استعمال شده است. علیکم السلام. این 10 معنایی که دیروز از مصادر لغت خوندیم این بود: یک، الغرفه، محراب به یک اتاقی گفته می شود محراب. دو، صدر البیت، بالای خانه، جایگاه صدر خانه. سوم، صدر المجلس، بدون اختصاص به خانه، هر مجلسی بالای مجلس محراب المجلس. چهارم، اکرم موضع من المجلس الذي يجلسه السلطان والشرفاء والساده، بالای مجالس اون اینطور بهترین موضع مجلس که معمولا درش سلاطین و بزرگان و شرفا و اینها جا برایشون قرار میدن میشینن، میگن محراب اونجا. این یکی از اینا. اونی که یه روایاتی که گاهی بعدم انشاءالله میخونیم که در سیره پیغمبر نقل شده که انه او کان یک رخل مخاریب، داره که محراب رو کراهت داشت، اون محراب به این معنای صدر المجلس، نه به معنای محراب المسجد. کانه یک راه المحاریب، اون محاریب رو که پیغمبر ازش کراهت داشت، اون محمولن علی ذلک المعنا، برای این معناست که پیغمبر در سیرش هم مکرر نقل شده که علاقه نداشت که حتما وارد میشه بره تا بالای مجلس بنشینه. در روایات هم نهی شده از این که آدم وارد مجلس شد پا رو سر او برداره، نص همینطور روایت آمده که پا رو سر دیگری برداره بره تا جلو. دو تا دستور داریم در ورود مجلس، یک دستور داریم که هر جا وارد شدی بنشین، یکی دیگه هم دستور داریم که دیگران جا باز کنن، دیگران جا باز کنند. این دو در کنار هم معنا پیدا میکنه. وقتی یک کسی وارد شد بلندشن جا باز کنند، اجازه بدن برن. در موضوعات عبادی هم وجود داره این مسئله داره که پیامبر در سیره پیامبر اینه که در حال طواف دور مسجد الحرام که اومد حجر رو میبوسید، کانه یقبل الحجر. امام صادق رو دیدن در طواف حجر رو نبوسید، از دور اشاره کرد و استلام هم نکرد. گفتن آقا ابن رسول الله جدتون اینجا میرسید حجر رو میبوسید، رکن رو استلام میکرد، شما چرا این کار نمی کنید؟ امام صادق فرمود جدم وقتی که وارد میشد راه باز میکردم براش، برای من راه باز نمی کنم، لذا رفتن من زحمت برای دیگران. این دوتا دستور وارد شده. پیغمبر کان یکره المحارم، علاقه نداشت برای حتما صد مجلس بنشینه. حتی تا مدتی برای پیامبر منبری هم درست نمی کردن، پیامبر بسید مردم می نشست. بعد گفتن آقا شما وقتی کسی غریب وارد میشه نمیدونه پیغمبر کیه، امت پیغمبر کی هستن، لذا یک سکویی درست بشود که شما وقتی میخواید برای مردم صحبت کنید در بالای اون سکو بنشینید یا بیستید. خب این هم یک معنای چهارم. پنجم، الموضع الخاص من المجلس، یه موضع ویژه‌ای از مجالس است که معمولا یمهد للملک، برای پادشاه، برای بزرگان یا شخصیت ویژه‌ای آماده میکنن، عمدتاً برای سلاطین. یه جایی درست میکنن، یه اتاقی جدا، اون در اونجا میشینه، مشرف بر دیگران میشود و به سببی یتباعد عن الناس، او را از مردم جدا میکنن، میگن میان مردم نباش. اینجا این را هم بهش گفتن محراب. و به یک معنا دیگه شاید توجیه دیگه هم داشته باشه که میگن آقا ایشون مثلا شخصیتیه وسط مردم بنشینه، اینجا خطر بر جان و وجود داره، یه اتاقی که درست کنیم اونجا بنشینه که از حراستش هم باشه، به همین سبب یه حراسونه بود مراقب حراستش میکن. اینم بهش محراب گفته شده که از عباراتش خوندیم دیروز دیگه. ششم، به قصر گفته شده، القصر الذي یعبر عنه العرب بالمحراب، عرب به قصر میگه محراب، حداقل در بعضی جا گفته شده. هفتم، قبله، خود قبله محراب گفته شده است. هشتم، مأوى الاسد، اون بیشه شیر، جایی که شیر در واقع اونجا بستر میندازه، اونجا گفتن محراب شیر، مأوای اسد. نهم، مجتمع الناس و مجالس هم، مجلس بزرگی که مردم جمع میشن اجتماع میکنن، محل اجتماعشون باز محراب اطلاق شده برش. دهم، المعابد الکبیره التي يجتمع فيها الناس للعباده، مثل الصلاه مثلا و غیره، مکان معبدهای بزرگی که مردم جمع میشن درش برای عبادت، اون معابد هم بهش از کنه محضر شما محراب گفته شده. یازدهم، هر نقطه یه مسجد رو گفتن محراب، لذا هر کسی هر جای مسجد نماز بخونه محراب او همونجاست، هر کسی هر جای مسجد نماز بخونه محرابش همونجاست، از این باب هر جای مسجد هم باز محراب برش اطلاق شده. دوازدهم، الرجل الشجاع یا الرجل الشجعان، یک مرد شجاع، به او هم از کنم محضر شما محراب گفته شده و از رمون ریشه یه حرب، ازا درباره امیر المومنین وارد شده، ابن عباس کنه ما رعیت محرابا منه، من محرابتر از علی ندیدم، یعنی شجاعتر از علی در حرب و در جنگ و مبارزه، ما رأیت رجلا اشجع منه، معناشینه شجاعتر از او ندیدم. این هم باز محراب گفته شده. این معانی و مصادیق، این هم بعضیش مصداق هستند، بعضیش هم معنا هستند، عمدتا هم مواردی هستند که درش استعمال شده، اینها وضع لغوی نیست، درش استعمال شده است. اینا در مصادر لغت وارد شده، چون مصادری که ما دیروز کردیم مثل لسان العرب، مثل مفردات راقه، مثل ترهی در مجمع بحرین، و ما لم نذکرها، و چه مواردی که ما ذکر نکردیم، مثلا بعضی از اینا در مصباح و منیر قیومی آمده، بعضی ها در اقرب الموارد آمده، بعضی ها در نهایه ابن اخیر آمده، اونا این مستند به روایاته. اینا چون منابعی که ذکرناها و چون منابعی که لم نذکرها، خلاصه بیش از 12 مورد که ما 12 توش شمردیم، در 12 مورد از موارد مختلف استعمال شده معنای لغوی نخرا. معنای اصطلاحیش هم باز مطابق آنچه که دیروز بیان کردیم خلاصش این می شود، خلاصه معنای اصطلاحیش فلفقه، در فقه، در اصطلاح فقه محرام، چون اصطلاح هر علمی مربوط به خودشه، اینجا وقتی میگیم در اصطلاح فقه بیان میکنیم، مقصود اینه که محراب یطلق علی مقام الامام من المسجد سواء کان امام الجماعه او الجمعه، مقام و جای ایستادن امام مسجد رو بهش میگن محراب. حالا فرق نمیکنه ایشون امام جماعت باشد یا امام جمعه باشه، فرقی نمی کند، اینجا ایستادن است دیگه. درباره نماز عید فطر و عید اینو اینها نگفتیم، چون نماز عید اینها معمولا میرن بیرون، برای بیرون نماز خونده میشه، ثوابش هم این است، تاکیدش هم بر اینه، سیره ائمه اینطور بوده. بله، لذا این هم معنای اصطلاحی از خونه محضر شامه. خب این درباره مفهوم شناسیش که گفتیم، این فهرست طولانی رو دارد. اون شم که ما در فقه با سر و کار داریم، این مقام امام هست در مسجد با این عنوان سر و کار. این محراب در چند جای فقه مورد بحث قرار گرفته، در چند موضع از مواضع فقه مورد بحث واقع شده. یکیش در نماز جماعت، منها صلات الجماعه، نماز جماعت. چرا؟ به خاطر اینکه محراب مکان قیام الامام فی المسجد، امام تو مسجد وایسته، تو محراب میستد برای نماز امام نماز جماعت، لذا در باب نماز جماعت مکان ایستادن امام بحث کرده و از همینجا متفرع شدن به اینکه از کنم محضر شما، محراب های بزرگ آیا امام جایز است درش بیسته که دو طرفش در صفهای اول امام رو نمیبینن یا جایز نیست؟ اگر محراب خیلی تو رفتگی داره، بعدی که دیوارش دیگه کسی محراب وای میسته کسی رو نمیبیند، این آیا جایز است یا جایز نیست؟ در اینجا بحث کردن. همینجا باز نظرتون هم باشد که در خود اصل تأسیس المحراب للمسجد، اینجا یکی از مباحثش هم همینه که آیا مطلق المحراب مکروهه یا المحاری الداخلت فلحائت کثیرن، یا اینکه محرابه هایی که داخل دیواره خیلی زیادن، داخل دیوار رفته، که همونی گفتیم تعبیر فقها رو میخونیم انشاءالله. خب یکی از مباحثش پس بحث کجاست؟ صلات جماعت. در کتاب الصلات، باب صلات جماعت، اونجا هم مکان قیام امام، اینجا بحث شد. دوم در باب قبله بحث شده، بازم قبله هم جاش کتاب الصلات دیگه، معمولا مباحث قبله کتاب الصلات. اونجا هم از درباره محراب بحث و گفتگو شده، به خاطر اینکه محراب احد الطرق فی معرفت القبله، یکی از راه‌های شناخت قبله محراب است. حالا این محراب محراب المعصوم باشد، حتما دلیل، اگه محرابی باشه که میگه ما پیغمبر محراب قرار داد اینجا نماز خونه، محراب معصوم، حتما دلیل بر چیه؟ بر قبله است. محراب امام رضا باشه مثلا در هر کجا، لذا بعضی این بحثا رو دارم که مثلا در مسجد النبی که پیامبر محراب قرار دادش باشه، اونجا یک نماز خونده، در مسجد کوفه که امیرالمومنین بوده، در مثلا خراسان درباره امام رضا، اینها میگن این نشانه از اون محضر شما علامت قبله چون هست. یکی از راه‌های شناخت قبله محرابه، در باب قبله هم دربارش بحث شده در فقه. سوم اینجا در احکام مسجده، در احکام مسجده که همین فقه المسجدی که ما بیان می‌کنیم، در احکام المسجد دو گونه بحث شده است. دوباره در باب احکام مسجد بحث شده اما فی موردین، در دو مورد. مورد اول اتخاذ المحراب للمسجد، اصل ساخت محراب، که آیا محراب از اون محضر شما برای مسجد می شود ساخت یا نمی شود، جایز است یا جایز نیست، مستحبه یا مکروه، چه هستش. این هو الذی نحن بالصدده، اونی که ما در بابش هم دنبالش هستیم همین بحثه، اینی که بحثی مربوطه به بحث ما در اینجا هست همین، بقیهش هم قابل بحثه، بقیهش هم ضرور به فقه المسجده، اما اونی در نظام مهندسی مسجد باید مطرح بشه همینه که اتخاذ المحراب للمسجد چه حکمی دارد، آیا مسجد در مهندسیش محراب داشته باشه یا محراب نداشته باشه. این نکته اول. مورد دوم که باز در احکام مسجد بحث شده، بحث تزیین المحراب است، این که محراب زینت بشود یا زینت نشود، زینت محراب چه حکمی دارد. ما از جهت این که زینت المحراب زینت جزء آن من اجزای مسجده، یعنی محراب یه جزئی از مسجد است و زینت محراب خودش نوعی زینت مسجد هستش، اینو در همون عنوان خودش بحث میکنیم انشاءالله، که زینت محراب رو در ضمن اون زینت مسجد بحث میکنیم، چیز جدایی لازم نیست. اما این اتخاذ مسجد، اتخاذ محراب رو برای مسجد، جعل محراب، ساخت محراب برای مسجد رو اینجا باید بحث کنیم. خلاصه پس با این بیانی که گفتیم، بحث ما در اینجا یدور و فی محور اتخاذ المحراب للمساجد، آیا مسجد محراب قرار دادن برای مسجد جزء مهندسی اسلامی هست یا جزء مهندسی اسلامی نیست. خب اول بریم به سراغ اقوال الفقها. اقوال الفقها یکی دو تا عبارت بخونیم اشاره کنیم بقیه‌اش هم جلسه بعد. اقوال الفقها فی ذلک، همونطور که گفتیم در دیروزم اشاره کردیم، در مقام احتمال، در مقام ثبوت گفتیم محراب، اتخاذ محراب یک قول به کراهت، چند قول در احتمالات ایجاد میشه در مقام ثبوت، یک کراهت محراب، دو جواز بدون کراهت، سه استحباب، اینها قابل از کنم محضر شما طرح، چهار مثلا از کنم محضر شما حرمت محراب برای مسجد، این چهار احتمال است. گفتیم وجوبش احتمال داده نشده، کسی در بارش بحثی نکرده، اما در آراء فقها که بررسی کنیم به دنبالشون بگردیم، مشهور فقهای امامیه قائل به کراهت اتخاذ محراب شدن. مشهور فقها گفتن، بیان فرمودن که فقهای امامیه که اتخاذ محراب برای مساجد مکروه است. البته این کراهت عباراتشون مختلف است، مشهور گفتن مکروه، اما عبارت فقها در همون نقل کراهت مختلف و متفاوت استش که حالا بعد اشاره میکنیم. مثلا بعضیاشون مطلقا گفتن مکروه، غیری نزدن، جعل المحراب مطلقا گفتن مکروه، بعضیا گفتن محراب داخل مسجد مکروه است، داخل مسجد مکروه، داخل مسجد اهم از این که وسط مسجد باشه، کنار مسجد باشه، طول انداز کن داخل دیوار قید نداره، از دیوار محرابی کشیدن بیرون داخل مسجد درست کردن. بعضیا مقید کردن به این که نه، به کونه داخل و حائط المسجد، محرابی که مکروهه محرابیه که تو دیوار مسجد کنده بشه و ایجاد بشه. و بعض دیگر فرمودن نه، محرابی مکروه هست که داخل و حائط المسجد کبیرن، داخل دیوار مسجد زیاد رفته باشه داخل، که به همون گونه که از کلم که دو طرفش دیگه وقتی در برای نماز بیسته مطرح معلوم نباشه. خب بنابراین علی ذالک، با توجه به این که گفتیم محراب مکروه است داخل مسجد، داخل دیوار، داخل دیوار زیاد باشند، این عبارات این گونه داره، پس بنابراین میشه گفت قبل از این که حالا عدد رو بگیم، میشود گفت که اگر محراب مسطح باشه، فقط علامت القبله باشد، روی دیوار باشه، اندکی محراب درست شده باشه و این علامت قبله باشه، اینو میشه مثلا خارج از این دایره کراهت فقها دونسته بشه، از اون که علامت باشه. این رو هم بعضیا گفتن، لذا علاوه بر کراهت در مقابل میتوانی در مقابل مشهور عدم کراهت رو، جواز بدون کراهت رو هم استفاده کنیم. اتفاقا بعضیا گفتن، لذا اول این عبارت رو از فقها میخونیم. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان، محقق اردبیلی، ایشان در جلد دوم صفحه 152 بعد از اینکه بحث رو مطرح می کند می فهمد بلی اینکه ان مجرد العلامه التي تدل على وجه حائته و تدل نده مجرد العلامه التي على وجه حائته لا يكره، محرابی که صرفاً علامتی است روی دیوار، حالا با گچکاری درست کردن یا کاشی درست کردن، اندکی از دیوار رو تراشیدن که فقط علامت محراب باشد، این فهمونه من این که لا یکره، کراهتی نداره در اینجا. اما محرابی که داخل مسجد باشه و داخل حائط باشه، اون رو مشهور فقها فرمودن که مکروهه. مثلا شیخ طوسی در مبسوط، شیخ طوسی در کتاب مسئول مبسوط جلد 1 صفحه 160 فرمود و یکره المحاریب الداخلت فی الحائط، فرمود محرابه های داخل دیوار مکروه، قید نزد کم باشه یا زیاد باشه. ابن ادریس حلی در سرائر باز جلد 1 صفحه 279 فرمود و یکره ان یکون فی المساجد محاریب داخل فی الحائط، فرمود مکروه است در مساجد محاریب داخله در حائط باشد. ابن ادریس حلی هم اینطور گفت. شهید ثانی در مسالک الافهام، که این مسالک افهام شرح شرایع اسلام، شرایع محقق است، عنوانش این مسالک الافهام الى تنقیه شرایع اسلام، اسم که کامل کتاب اینه، قول ماتن رو که نقل میکنه، قول محقق رو که نقل میکنه، قول محقق اینه او محاریب داخلت و فلاحت، محرابای داخل در دیوار. بعد ایشون قید میزنه، جناب شهید ثانی قید میذارن، فرمود ای دخولن کثیرن، اونی که محقق فرموده داخل دیوار باشه، اینجا منظور اونی که داخل دیوار زیاد رفته باشه، محراب عمیق باشه. و کرا یکره الداخل دو فی المسجد، هم زیاد باشه در دیوار و همینطور مکروه اون محرابی که داخل خود مسجد باشه، تو دیوار نیست، از دیوار آوردن بیرون مسجد، داخل بیرون دیوار داخل مسجد محراب درست کردن. بعد فرمود که بله هذا هو الذي وجد في النصوص، اون که در نصوص هست ایشان فرمودن، ولی این که همون محرابی که از دیوار کشیده باشن بیرون و داخل مسجد باشه اون مکروه هستش. خب این چند نمونه از اقوال فقها که انشاءالله بررسی بیشترش در جلسه آینده. و سلام الله.